بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در حرکت امام از مدینه به طرف کوفه و عراق، ما در مقطع و آخرین ساعات امام در اقامتشون در مکه هستیم. این خروج مقارن است با تغییراتی در کوفه. جناب مسلم وارد کوفه شدند، حاکم کوفه نعمان بن بشیر به دلایلی خیلی نسبت به جناب مسلم و حرکت جناب مسلم سختگیری نمی کنه. این یک پیروزیه، اما همه جا انسان‌های طماع و جاسوس هستند. در کوفه هم هستند، از هواداران بنی امیه. سه نفرشون عمر سعد، مسلم ابن عبدالله حضرمی و ابن عقبه، عمارت ابن عقبه، اینا از هواخواهان بنی امیه هستند، مستقیما با شام نامنگاری کردند، وضعیتش کوفه رو گزارش دادن و نحوه بی تفاوت بودن نعمان بن بشیر رو هم گفتن و به یزید متذکر شدن که اگر بخواد وضع این بشه تو کوفه رو از دست خواهی داد. خب یه وحشتی رو برای یزید ایجاد میکنه، چون مختم حرکت بر اساس تاریخ باید کوفه باشه، کوفه هم که به دست سید الشهدا داره میفته، بنابراین خطره. خب باید یه فکری کرد، یه چارجویی کرد. نعمان بن بشیر پس اوضاع بر نمیاد، فلذا یزید با شخصی به نام سرجعون، این مسیحی اهل رومه اما در دربار بنی امیه است، این که سمتش در اونجا چی بوده؟ میگن منشی دیوان مالیات معاویه بوده و مشاور در واقع معاویه بوده. سرجعون رو میخواد، از او مشورت میگیره که باید برای بحران کوفه فکری کرد. تو چه مشورتی میدی؟ و من اون چرا که امروز صلاح میدونم این است که عبیدالله ابن زیاد رو به دارالاماره کوفه نصبش کن. تا امروز در بصره بوده فقط، میگه حالا برای اونجا باش. زیاد ابن ابی و عبیدالله علارغم خدماتی که به دربار بنی امیه داشتن، اما در اثر یک حادثه موقعیتشون رو نزد معاویه دست میدن. خود عبیدالله ان غریبن بود که از ولایت بصره هم عزلش کنن. حالا سرجعون آمده میگه که تو در کوفه هم نصبش کن. حالا چرا موقعیت رو از دست دارن میدن و از دست دادن علارغم تمام خدماتی که داشتن؟ اولا این نظام طاغوته. طاغوت هیچگاه پای اصحابش تا آخر نمیسته. هیچ حکومت طاغوت اینجوری نیست، به هیچ وجه، هیچگاه تا آخر پای کسی با نمیست. تمام اونهایی که بهش بیشتری خدمت رو کردن بیشتری صد برا هم میبینن. حالا اینا که اصلا برای ما مهم نیستن، هرچی صد ببینن فدای سر حضرت علی اصغر. اینا تازه دنیاشه، آخرتشون چی هستش؟ حالا چرا اینا مغضوب معاویه شدن؟ قصه از زمان ولیعهدی یزید پیش آمد. وقتی در اثر مشاوره مغیره قرار شد که برای یزید بیعت بگیرن، مغیره گفت کوفه با من، زیادم که در بصره است، اونم برات اونجا فعالیت بکنه، شامم که با خودت هست، اینا 20 سال با تو هستن دیگه، غیر از تو فکر دیگه ندارن. اینا خیلی چیزای عجیبی ها. بعد از واقعه کربلا، وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام، بیان مبارکش این است که ما در تمام مکه و مدینه چقدر وسعت داره، 20 خانوار ارادتمند نداره. مظلومیت رو ببینید. نامه نوشت به زیاد که تو برای یزید و ولیعهدی یزید بیعت بگیر. در تمام خباستش حرفشو میزنه. یک نفری رو داره که هم خیلی آدم داناییه و هم خیلی مورد وثوقش، بهش گفت بیا. به طرف گفت من به تو خیلی اعتماد دارم، بیشتر از این که نامه بخوام بنویسم به تو اعتماد دارم. اینایی که بهت میگم رو میری شام به معاویه میگی، میگی زیاد گفته. عجیب. میگهد به این که برو به معاویه بگو که اگر من به مردم بگم که بیاد با یزید بیعت کنید، میدونین مردم چی به من میگن؟ مردم به من میگن یزید سگبازه، میمونبازه، لباسهای رنگی میپوشد و این لباس رنگی یعنی دائما با زنان نشست و برخاست داره. لباس قبحش از این جهته که لباس‌های رنگین می‌پوشد و دائما در مجلس ساز و آوازه، در حالی که بزرگ زادگان مثل حسین ابن علی، حالا او داره میگه، عمر عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، اینا رو مردم دارن میبینن. وقتی مقایسه میکنن بچه تو عقب میفته، رضا باش بیعت نمیکنن. توصیه من به تو اینه، 2 سال مراقب رفتار یزید باش، از این اخلاق فاسقانش فاصله بگیره، بعد من براش بیعت میگیرم. اون شخص مورد اعتماد همین خبر رو به معاویه میگه، یعنی باید هم میگفت دیگه. وقت معاویه برداشتش چیه؟ معاویه برداشتش که وای به حال من، در گوش زیاد خوندن که تو باید به ولایت عهدی برسی، چون میدونید که زیاد ابن ابی سفیانه، یعنی نوعی تو خودش بنی امیه است، پس میتونه اون توهم این معنا رو کرد که در گوشش خوندن که با یزید چیز نکنی یا خودت هستی، لذا مغضوب بشه. حالا یزید با خود عبیدالله هم زیاد میونه‌ای نداره، مترصده عزلش بکنه از ولایت بصره، اما سرجان بهش پیشنهاد میکنه که یزید اگر پدرت یک رأی داشته باشد در این مسئله میپذیری؟ گفت حتما میپذیرم. نامه معاویه رو آورد و و به یزید داد که در اونجا نوشته بود که عبیدالله ابن زیاد رو به امارت کوفه نصب کن. و سرجان میگد به این که این رو در آخرین روزهای مرگش نوشته و مهر زده و پیش من امانت گذاشته. حالا یا از روی سیاست اینقدر آدم هوشیاریه که میتونه آینده رو تشخیص بده که میتونست تشخیص بده، یا از باب بازیگری مسیحیته، چون مسیحیت میدونن که اگر بخوان بساط اهل بیت رو جمع کنن با امثال نعمان بشیر نمیشه، یا آدم صفاکی مثل عبیدالله باید بیاد. رضا حکم ولایت و دارالاماره کوفه رو هم بهش میدن، در آن واحد هم بصره است هم کوفه، عراقاً در اختیار عبیدالله قرار میگیره. عراقاً عبارت است از بصره، کوفه و بخشی از ایران، مهمترین منطقه و یک منطقه استراتژیک برای حکومت‌های بزرگ. خب وقتی در واقع به ولایت کوفه مستقر میشه، در آخرین روزش در بصره یک سخنرانی برای مردم میکنه. به مردم بصره میگه به این که اهل بصره، امیرالمومنین یزید مرا به فرمانداری کوفه برگزیده و من فردا به سوی آنها خواهم رفت. برادرم عثمان بن زیاد را به عنوان جانشین خودم قرار دادم. تو اونجاش که معرفی جانشین بوده، خیلی حرف خاصی نیست. شما را از فتنه‌گری و فتنه‌گری پرهیز می‌دهم. اگر یکی از مردان شما، یه نفر، سر ناسازگاری داشته باشد، او و تمام دوستان و همپیمانانش را به قتل خواهم رساند. یه نفر با من مخالفت بکنه، من همه رو میکشم. نزدیک را به جای دور میگیرم. یه سنگی انداخته در رفته، تمام اقرباشو میکشم، دستم به اون نمیرسه، اون دور شده، اما نزدیکانش میکشم. دیگه چه تهدیدی بزرگتر از این؟ یه نفر به من ستم کرده، همه رو میکشم، در رفته، نزدیکانش رو میکشم. تا مطیع من شوی، بین شما مخالف و منازگری واقع نماشد. من عبیدالله پسر زیاد هستم، بیشترین شباهت رو به او دارم، یعنی بسیار سختگیرم، یعنی بسیار صفاکم. اونجا دو تا نسبت به خودش میده، میگه من مثل داییای خودم نیستم. داییاش کیه؟ مرجان اون زن فاسقه ایرانیه. میگه من به داییام نرفتم. چرا؟ چون در این مناسب دایی‌های من ترسو هم. مثل عموزاده‌های خودم هم نیستم که رفاه طلب باشم، بگم ولش کنید حالا مثلا هرچی شد شد، من چیزی رو که به دوشم بذارم تا آخرش میرم. رضا میگه شبیه ترین آدم به بابام هستم، یعنی سخت گیرم. با نهایت شقاوت و سیاست وضع کوفه را عوض کرد. مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو به شهادت رسوند. جمعی از شیعان حضرت سید الشهدا را به زندان انداخت، برخیشون رو کشت، مثل عمارت ابن سلخب، مثل عبدالاعلا ابن یزید کلبی. اینا کسانی بودن که جزو نامه در واقع کسانی بودن که دعوت کردن از سید الشهدا، اول زندان و بعد هم به شهادت رسوندش. به هر صورت اوضاع کوفه را تبدیل کرد به چیزی که شام میخواد، یعنی مثل موم کف دست ابن زیاد قرار گرفت. من نمیخوام به وقایع عبید الله زیاد و جناب مسلم، یعنی به قیام مسلم نمیخوام اشاره کنم، سرفصل بحث من با امامه. من میخوام بگم امام در این مسیر چه کردن، اما اجمالا چه بلایی سر جناب مسلم آمد همتون میدونید. به شهادت رسون. چجور به شهادت رسون؟ با ایجاد تفرقه، با تطمیع، با تهدید. دیشب که داشتم این مباحث رو آماده میکردم به ذهنم اومد که در یه فرصتی برای که ما بفهمیم مردم کوفه چه موجوداتی هستند، در یه فرصت مقتضی باید راجع به کوفه بحث مفصل و مخصوص خودش کرد. اصلا کوفه کی تأسیس شده؟ از کی تو جهان اسلام اومده؟ چرا تو جهان اسلام یه همچین شهری اومده؟ این شهر چنو شهریه؟ از سال 17 وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام سال 11 هجری از دار دنیا رفتن به شهادت، 2 اون نفر و اون یکی 12، در زمان این دومی در سال 17 کوفه تأسیس شده به عنوان یک شهر نظامی تأسیس شده. شما بعضی از شهرها رو میبینید، مثلا بندرهای ما که نیروی دریایی داریم، اونجا تقریبا شهر نظامیه، چون نظامی ها هستن و خانواده های محترمشون هم هستن. البته نظامی های ما محترمن، اما یه همچی شهری رو تأسیس کردن سال 17 هجری. ببین طرف چقدر کلش کار میکنه. من همین اینا رو میگم که بدون دشمنان اهل بیت آدم های دست با چلوفتی نبودن، خیلی آدم های با تفکری بودن، خیلی حواسشون جمع بوده. یه شهر نظامی، وقتی این شهر نظامی رو کجا تأسیس کردن؟ نزدیک ایران. اینا همش حساب کتاب داره. یه شهری که شما تأسیس بخوای بکنی تو شهرک درست کنی، شهر نمیتونی تأسیس بکنی، و اینو شهرک درست نکردن، شهر تأسیس کردن با یک جمعیت خیلی زیاد، برای که حواسشون هست. و امیرالمومنین به خاطر موقعیت نظامگری کوفه هستش که پایتخت حکومتش اونجا قرار میده، ولی کوفه کسی سابقه در صدر اسلام نداره، که صدر اسلام یعنی 23 سال پیغمبر، هیچ سابقه ای نداره، ولی موقعیت سوقلجشی پیدا کرده. حضرت حاضر شده که مکه و مدینه رو رها کنه بیاد اینجا. خب شخصیت های متنفذ کوفه کیه؟ اقوام متنفذ کوفه کیه؟ شرایط کوفه چجوری تغییر پیدا میکنه؟ ما یه روزی در ایران خودمون شنیدیم در اون کودتای ننگین صبح میگفتن درود بر کی، شب میگفتن چی؟ مرگ بر همون نفر. این تلون یک صبح تا شب یه روز در ایران اتفاق افتاد، اما در کوفه هر روز اتفاق میفته. چجوریه یه همچی اتفاقی میفته؟ چه بافتی داره کوفه؟ چرا اگر راحت تحت تأثیر قرار میگیرن؟ از نظر جامعه شناسی و روانشناسی چجوری این موجودات که براحتی احساساتشون برانگیخته میشه؟ مسلم میاد پشت مسلم وای میستن، عبیدالله میاد پشت عبیدالله وای میستن. این چه اتفاقیه؟ این باید در بحث مصطفی و مستقل خود کوفه مطرح بشه. او وقت چه کمکی به بنده و شما میکنه؟ کمکش به بنده و شما این است که ما درک میکنیم که امام حسین گرفتار چه قومی شده. او وقت باید بحث بکنیم اونایی که به امام حسین نامه نوشتن همه مردم کوفه بودن. ای یک. وقت باید بحث بکنیم اونایی که اومدن با امام حسین جنگ کردن همه مردم کوفه بودن، اولیش همه مردم کوفه نبودن ولی دومیش همه مردم کوفه بودن. نوبت بحث بشه. یه بحث مستوفاست. من این رو فاکتور میگیرم و یه بحث خوبیه. از تاریخی خیلی روشن کننده است. ندیدمم کسی به طور مستقل راجع به کوفه حرف بزنه. همیشه ضمن قیام جناب مسلم، همیشه ضمن دعوت کنندگان سید الشهدا. اما اینجور که کی تأسیس شده، چجوری شکل گرفته، اصلا چجور شهریه ایران هم انشاءالله خدا کمک کنه باید در یک زمان راجعش بحث بشه. اما به هر صورت عبیدالله وارد میشه، جناب مسلم رو به شهادت میرسونه، مسلم ابن عقیل 9 ذی‌حجه به شهادت میرسه، ظاهرا اون اوایل ذی‌حجه وارد شده و بلافاصله شخصی رو که مخفیانه زندگی میکنن رو به واسطه جواسیسی که داره اون زندگی پنهانش آشکار میشه و به شهادت میرسونه. قیام مسلم ابن عقیل رو خونسا میکنه. خب قبلا هم نامه نوشته سید الشهدا روز هشتم ذی‌حجه سال 60 هجری از مکه خارج میشن. امام علیه السلام عمره مفرده انجام میدن. عمره بر دو قسم است، یا عمره است که وابسته به حج، حجی که ما انجام میدیم که خدا انشالله اولا قسمت همه بکنن، ثانیاً ارزانش بکنه که واقعا قسمت همه بشه. یکی سی رفته بود اخیراً حج، بعد از حج که اومده بود بهش میگفتن آقا سید، گفت من آقا سید نیستم، من 400 میلیون پول دادم آج آقا هستم. انشاءالله که خدا همه شؤون مخارج ملت ایران رو عرضیم بکند انشاءالله. به هر صورت یه عمره وابسته به حج داریم، حج مردمی که از راه دور میشه، حج تمتع. پس یه عمره تمتع داریم، یه حج تمتع داریم و یه عمره مفرده داریم که مثلا در ماه رجب که مشرف میشی فقط عمره انجام میدی، دیگه اعمال حج رو نداری که بخوای در عرفات وقوف بکنی و مشعر و منا و اینا رو نداره. امام هم همین کارو کردن، چون هشتو مثلا آمدن بیرون یه عمره مفرده انجام دادن، در سعی صفا و مروه تقصیر کردن و خارج شدن. تمام. این که بعضی میگن آقا حج رو تبدیل به عمره کردن، نه همچی اتفاقی نیفتاد. اما چرا امام این 4-5 روز اضافه رو نموندن؟ دلیلش عمدتا این است که نگران ترورشون در مکه بودن، نگران ترور بودن، نگران کشته شدن نبودن، نگران ترور شدن در مکه بودن. اهل بیت بسیار مقید هستند. وقتی پیغمبر می‌فرماید اینجا قتال حرام است، اهل بیت اون حرمت رو حفظ میکنن، وای نمیستن هر اتفاقی بخواد بیفته. میگن من گرچه آب روی کعبه هستم اما نباید خونم در اینجا ریخته بشه، لذا خارج شدن. خروج امام مخالفینی داره، موافقینی داره. مخالفین خروج امام از مکه به دو دسته تقسیم میشن. عذر میخوام، یک عده کسانی هستن که دوستداران امام هستن، مثل محمد حنفیه، مثل عبدالله جعفر. عبدالله اون موقعی که امام مدینه خارج میشن تو مدینه نیست، تو مکه است. عبدالله جعفر، محمد حنفیه، به حسب ظاهر عبدالله ابن عباس، به حسب ظاهرتر عبدالله ابن عمر. اینا مثلا فرض کنید حالا. ولی یه عده هستن که مخالف اهل بیت، مثل عبدالله زبیر. عبدالله زبیر مشخصا مخالف اهل بیت و سر دلسوزی حرفی نمیزنه و حاکم مکه عمرو ابن سعید ابن اشدق، اینا مخالف حرکت امام بودن، اونا هم مخالف بودن، اونا دلسوز، اینها در واقع نامهربان. ولی امام علیه السلام هم بودن، من احساس خطر میکنم و واسطه احساس خطر هم مکه خارج میشم و خارج شدم. احساس خطر برای خودشون نیست، باز میگم اینا رو دقت بفهمید، چون امام نهایتا شهید شد، پس از مرگ حراسی نداره، اما بخواد اولا این این مرگ در یه جایی باشه که خون به هدر نرفته باشه، حرمت‌ها شکسته نشده باشد. اهل بیت به شدت طرفدار این عقیده حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هستند. با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه. اگر شهادت بخواد به نتیجه برساند چیزی را، این شهادت درست باید اتفاق افتاده باشه، رو اصولش باید اتفاق افتاده باشه. اینجور نیست که بی گدار به آب بزنه. پس از مرگ حراسی ندارد، در انتها میداند چه میشود، لکنه حرمت مکه رو باید حفظ کنه. خارج شدن، قبل از خروجشون یه خطبه ای در مکه خوندن که بخشی از این خطبه رو در یک مناظر بین راه هم خوندن، که عند الموت خط علی ابن آدم، اون جمله مشهورش. حضرت فرمود سپاس برای خدا، آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود. درن میگن هدف من و حرکت من یک حرکت قضاییه، قضای الهیه و هیچ نیروی حکم فرما نیست جز به اراده خداوند، و درود و سلام خداوند بر فرستاده خیش. مرگ بر فرزندان آدم نوشته شده، همانند اثر گردنبند که لازمه گردن دختران است. گردنبندی که میزنن جاش میمونه. و چقدر به دیدار نیاکانم اشتیاق دارم، آنچنان که یعقوب به دیدار یوسف اشتیاق داشت. و برای من قتلگاهی معین شده که در آنجا فرود خواهم آمد، و گویا با چشم خود میبینم که گرگهای بیابانها در سرزمین میان نواویس و کربلا اعضای مرا قطع قطع و شکمهای گرسته خود را سیر و انوانهای خالی خود را پر می کنن. از پیش آمدی که با قلم قضا نوشته شده چاره و گریزی نیست. ما اهل بیت به آنچه خدا راضی است راضی و خوشنودیم، در مقابل بلا و امتحان او صبر و استقامت می ورزیم، و او اجر صبر کنندگان را به ما عنایت خواهد فرمود. بین پیامبر و پاره‌های تن وی هیچگاه جدایی نخواهد افتاد، و آنان در بهشت برین در کنار او خواهند بود، زیرا چشم او با آنها روشن خواهد شد و وعده او نیز به وسیله آنان تحقق خواهد یافت. به قیام سید شهدا، قیام حضرت حجت دارن اشاره می‌کنند. هر کس از شما که حاضر است در راه ما از خون خیش بگذرد و جانش را در راه ما در راه شهادت و لقای پروردگار نثار کند، با ما حرکت کند. حرفو ببینید چقدر خوشگل میزنه. هر کس از شما حاضر است در راه ما، ندیم ما. چرا؟ چون سال گذشته گفتم امام یعنی دین. اینجا بیانش در راه ما جونشو بده. پس شما یکی خدا یکی بلا فاصله میخواهمد که راه ما نثار جان در راه خداست. حواست باش، با ما حرکت کند که من فردا صبح حرکت خواهم کرد انشاءالله. این روز هفتم خوندن، روز هشتم حرکت کردم. مأموران امر به سعید اشدق حاکم مکه و مدینه به فرماندهی برادر این حاکم یعنی یحیی بن سعید مانع شدن، تلاش کردن که مانع باشن تا امام از مکه خارج نشه، ولی امام بهشون اعتنا نمی کرد. اونها هم بیشتر از این سوال نمی کردن کجا میری؟ آه دارم اینا کوفه. به همین میزان نهایتا یک درگیری خیلی کمی شد با مثلا فرض کنید زدن چند تا نیزه به هم دیگه و تازیانه‌ای که کاروان حضرت شهدا در مکه خوردن. در نتیجه ضرباتی که با تازیانه به اونا شد تمام شد. مأموران درگیری با امام رو در حرم جایز نمی‌دونستن و نه از نظر فقهی مصلحت و حکومت بنی امیه نمی‌دونستن، لذا از این کار اجتناب می‌کردن. می‌گفتن اگر ما بخوایم حسین ابن علی رو اینجا بکشیم ننگش تا قیامت بتونیم در واقع تحمل بکنیم که در خانه خدا مثلا فرض کنیم پسر پیغمبر خدا رو کشتن. لذا به واسطه ترسی که از درگیری با سید و شهدا داشت به نهایت چیزی که بسنده میکرد این بود که با صدای بلند مثلا امام رو مورد خطاب قرار بده. حسین از خدا نمیترسی که از جماعت مسلمین خارج بشوی و میان امت تفرق به هم میزن. امام هم در مقام جواب بهش فرمودن لی عملی و لکم و عملکم، انتم بری اون مما عمل و انا بری اون مما تعملون، که سوره مبارکه یونس آیه 41 رو اشاره کرده. من از رفتار شما بیزارم، شما من رفتار من، من کار خودم کنم، شما کار خودتون میکنم، روز قیامت من دیگر خواهید بید. به همین میزان. پس در مکه هم اگر جلوی امام گرفته نشد حاکم وقت صلاح نمیدونست که این درگیری ایجاد بشه. رضا وجود نازنین از سید الشهدا روز هشتم حرکت کردن به طرف کربلا، به طرف نینوا. 38 منزلگاه رو پشت سر گذاشتن. حوادث همه منزلگاه ها رو با بیان نمی کنیم، اونهایش که در واقع جریانات مهمی اتفاق افتاده رو بیان میکنیم. در بعضی از منزلگاه ها امام یک شبانه روز توقف میکردن، در بعضی از منازل یک روز توقف میکردن، در بعضی از منازل به اندازه خوندن نماز توقف میکردن. وقایع اتفاق افتاده که حالا در این دو سه جلسه ای که باقی مانده اهم این وقایع رو بیان خواهیم کرد انشاءالله، اگر خداوند علی اعلی لطفش رو از ما بر نگرداند و به ما اجازه بدهد که در این مسیر صحبتمون رو به نتیجه برسانیم انشاءالله.